بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله والسلام بإمام الزمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر مقدس جمهوری اسلامی ایران رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و عرض تبریک و تهنیت ایام میلاد صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزند گرامشون بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. با آرزوی پیروزی نهایی مظلومین عالم و مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم بر گرگه های بین المللی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لئن شکرتم لا ازیدنکم. مفاد آیه کریمه حاکی از این است که با توجه به معنی واژه شکر، این قضیه به صورت طبیعی صورت می‌گیرد. یعنی چه؟ اصلا معنی شکر یعنی همین. شکر یعنی اظهار نعمت. اظهار نعمت یعنی چه؟ به لازمه اون اولین مسئلهی که ایجاب میکند شناخت نعمت است، توجه به نعمت است. بعد اظهارش یعنی اون استعداد رو در جنبه عملی به فعلیت میرساند. ببینید درست مضمون آیه کریمه با این قضیه همسو هست. اینکه شکر موجب زیادت میشود و کفران نعمت موجب زوال میشود، بله این طوریست، اصلا به صورت طبیعی توریست. بنابراین شرط اولش توجه به نعمت است. بی توجه به نعمت ها یعنی از دست دادن نعمت ها. نعمت ولو باشد اما انسان بهش توجه نکند، چه بهره ای میگیرد؟ هیچی. پس شرط اول توجه به نعمت است. نعمت هم که اون چه از ناحیه پروردگار متعال نسبت به بندگانش هست. حالا چهار تا موضوع روزمره، اونم با تعابیر اشتباه، ای که نیست. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، نعمت های الهی که به خاطر کثرت قابل کنترل نیست، قابل شماره نیست که. حالا او که نعمت های الهی است، همین وسایل روزمره بنده و شما، مثلا فرض کنیم توی اتومبیل می‌نشینیم، اون چی که ما بهش توجه میکنیم اینه که بله از اینجا ما رو رسوند به اون نقطه، اما واقع مطلب این است که چرخ و پری که در این قضیه فعال شد و نتیجه اون چرخ و پر و گردش اونها، من از این نقطه مونا چند تا هست من میدونم، غیر از باد لاستیکش میفهمم یعنی چه، چراشون نمی توجه ندارم بهش که. حالا شما در نظام خلقت از الکترون های داخل اتم بگیرید تا منظوم شمسی تا کیهان تا کهکشان، همه این چرخ پرها با همه لوازمش از ابر و باد و مه و خورشید و فلک و بالاخره این مجموعه کار میکنند که چه؟ تا من یا تو نانی به کفاریم و به غفلت نخوریم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا من یا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. اون وقت این فرصت عمر، حالا هرچی باشد، این فرصت عمر اگر با توجه به نعمتها و شکر اون، یعنی فعال کردن اون و استعدادهای درونی رو ازش استخراج کردن، تازه همه این چرخ و پرهای ماده جهان هستی به اصطلاح سخت افزار قضیه است، اما وارد مراحل معنوی که می شود انسان و از اون همه ذخایر معنوی که بالاخره زمینه سیر او به سمت کمال نامتناهی است، توجه به اینها انسان را هدفمند می کند. مشکل جامعه بشری بی هدف بودنشه. یک واژه‌ای داریم حالا در عربی به مثل لام اختصاص یا لعجل، کلمه لعجل در فارسی کلمه برای، به هر جا نگاه کنید این کلمه که روزی هم ممکنه ده ها بار بنده با شما ازش استفاده کنیم، اما که ها توجه دارن بهش دیگه. خدا چشم رو برای چه آفریده؟ برای چه خدا چشم رو در یک کاسه استخوانی قرار داده؟ نمیتونست روی پیشانی باشه؟ علت داره دیگه. برای چه کروی آفریده؟ برای چه شناور آفریده؟ برای چه پلک آفریده؟ برای چه مژگ آفریده؟ برای چه هر لحظه که اصلا لحظه از همین گفته می شود، این پلک به صورت خودکار فعالیت می کند و به هم می خورد. چرا؟ برای چه؟ چه رطوبتی است که خدا در چشم آفریده؟ برای چه؟ برای چه ترکیبش دارای این رطوبت، دارای این مقدار نمک، نمک مخصوص، دارای یه نوع چربی است، ضد یخ هم داره، یعنی در هوای بعضی کشورها مثل بعضی از نقاط چین در زمستان تا 50 درجه زیر صفر میره، اما یخ نمیزنه. برای چه؟ حالا این براها رو که میگوید من بی سوادی که اصلا سرم در نمیاد، ولیکن اون بالاخره متخصص رشته چشم و از این براها چقدر هست تا میرسه به فوق تخصص ها که حالا بنده در این جهت شنیدم، نمیدونم این توریسیانه که مثلا 50 رشته فوق تخصص، خب اگه واقعا این طور باشد هر کدوم 2 سال طول بکشه، باید چند سال روی کلمه برای فکر کند. خب این برای اگر بخواد ریز کنید، اولا نعمتهای خدا که تا کجاست، اگر بخواد ریزش کنید و با علم و دانش اینها رو تعبیر بفرمایید که هر چیزی برای چه هست، بعد برای همه این واژه رو به کار میگیریم، نوبت به خود انسان که میرسد نمیداند برای چه آفریده شده است. این مهمترین عیب ما انسان این است، مهمترین نقص ما انسان این است که وارد بالاخره تشکیلات علم و دانش و تحقیق و پژوهش میشیم، همه جای کلمه برای معنی میداد، به خودمون که میرسیم فراموش میکنیم برای چه آفریده شده ایم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بعد به صورت انحصاری ها، یعنی الا استثناء ما یه نافیه انحصار رو میرسوند. این است که برای عبودیت، عبودیت یعنی چه؟ چه تعبیری است؟ آیا به تعبیر بعضی عرف بی سواد این است که در مقابل نعمتهای خدا ما هم یک هدیه‌ای به خدا تقدیم کنیم و شکر به جا بیاریم، که مسلم این تعبیر اشتباه است. خدای متعال غنی به ذات است و بنان علیه این فضل اوس، فضل اوس یعنی چه؟ یعنی نعمتیست یک طرفه از جانب خدا، چه در نعمتهای سخت افزاری که اعطا کل شیء خلقه، خدا به هر موجودی، هر خلقتی که لازم داشت مجهز بهش داد، این سخت افزاره، و چه نرم افزارش که در آیه داره ثم هدا، این سخت افزار که خدا داد به هر موجودی داد بعد هدایتش کرد. بنان علیه این هدایت شامل همه موجودات هست، اما انسان که هدف در خلقت هست به صورت ویژه این در اختیار انسان قرار گرفته برای تزاید نعمت‌های موجود. عبودیت نه این است که خدا نیاز دارد، یعنی ما در جهت شکرگزاری نعمت‌های لات و عبد و بنات و احصا به سوی هدف نامتناهی حرکت میکنیم. بنان علیه عبودیت یعنی در سایه نعمت‌های مادی و معنوی خدا به سوی کمال نامتناهی رفتن. حالا انسان موجود نامتناهی خودش رو اسیر چه میکند؟ خودش اسیر یه موبایل میکند، خودش اسیر یک ملک میکند، خودش اسیر یک باشد شهرت میکند. آزادی اینجا معنی میداد که انسانی که میخواد این سیر به سمت کمال مطلق برود خودشو از این قیود آزاد کند و خدا این راه رو باز گذاشته است. آزادی هر شیء به معنی آن است که در حرکت از مبدأ به مقصد دچار مانع نشود. اما دشمنان شما چیکار میکنند؟ آزادی را اطلاق میکنند بر همون مانع، بر همون مانع ها. آزاد باشد یعنی چی؟ یعنی هر جمعه، یعنی بی قانون. اونا اینطوری معنی میکنند دیگه، یعنی فساد، یعنی اعتیاد، یعنی گمراهی. لئن شکرتم لأزیدنکم. شما اگر او وقت این مسئله یه توجه غالبا ذهن ما متوجه می شود به نعمتهای اثباتی، یعنی اون چی که هست. غالبا که نعمتها در این خلاصه نمی شود، بلکه حتی جنبه های منفیش هم میتوریست. میگید الحمدلله رب العالمین، الحمدلله من اول دنیا الى پناهها و من الاخرت الى بقائها، الحمدلله على کل حال. یعنی چه؟ یعنی جنبه نفیش رو هم شامل میشه. میگه فلان نعمت دارم، سپاس این نعمت این است. انسان عاقلی حرف میگوید و عمل هم میکند. اما فلان نعمت ندارم، اینم شکر داره ها. الحمدلله علی کل حال معنیش این است که این نعمت اگه باشه من شکرش رو به جا میارم، اگه نباشدم شکر دارد شکر ندارد. ما گاهی از افراد بصیر در همین مصاحبات معمولی داریم، گاهی از رسانه ها من شنیدم یک جوان نابیناست، حالا دختر یا پسر به هر حال نابیناست، خبرنگار باش مصاحبه میکند، روحیش رو میسنجد. میگه من چقدر شکر این نعمت رو در این حالت به جا بیارم که خدا به من چشم نداده که نگاه حرام نکنم. نعمت نیست؟ همونطوری که نعمت اثباتیش که خدا چشم داده که با این چشم دست نابینا رو بگیرد و از این خیابون عبور بده. خدا چشم داده؟ اونم میگوید خدا به من چشم نداده که من نعمت خدا را در اون چه خدا اجازه نداده مصرف نکنم. چقدر هوشیاری است. و نانعله حتی همون چرا که به ظاهر ممکن است برای بنده و شما بگیم این به هر حال برای ما یه شره، اون را هم شامل میشد. ما نعمت اثباتی داریم، نعمت نفی داریم، از اون سو به ظاهر شر است، به ظاهر برای ما ناپسند است. اون چطور؟ اونم که نعمته. چرا؟ چون خدای متعال شر مطلق که نیافریده. معنیش چیه؟ معنیش این است که همون چرا که احساس میکنم که برای من نامناسبه بده، یه زاویه هایی دارد که اگر از اون زاویه نگاه کنم برای من نعمته. خدای نکرده برای کسی پیش میاد، بالاخره فرزند عزیزش از دست گرفته میشود، خب ناپسنده براش، احساس میکند که براش بلای آمده، شری آمده. اما نه، چنین نیست، بلکه همون زاویه ایست که برای سعادتش خدا رو بر این کل حال، بر این مصیبت شکر میکند، خداوند اجر و پاداش نامتناهی بهش میداد. به ظاهر شر بود، اما در واقع شر نیست. تا برسه به نعمتهای جمعی، اینا هر یک نعمتهای فردیست، نعمتهای جمعی. دعای شریف رضیت بالله رو بعد از نماز میخوانید، خیلی دعای جالبیست. توجه به نعمت، شکر نعمت. خب شما این توفیق پیدا کردید در مقابل اونهایی که بت میپرستن، در مقابل اونهایی که خود میپرستن، در اونهایی که طاغوت میپرستن، شما میگه رضیت بالله ربا. این چقدر شکر دارد؟ اصلا میشه شکرش بجا آورد؟ تا میرسد به وجود مقدس پیغمبر آخر زمان، عقل کل و هادی سبول و خاتم الرسول، دیگران دنبال چه کسانی هستند؟ دنبال اهل فساد، اهل ظلم، اهل ستم، اهل جهل، اهل فساد، اهل قتل، اهل جنایت. اما خداوند به شما توفیقی داده به رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به وجود مقدس ائمه هدات مهدیین، امیر المؤمنین علی علیه السلام که به تعبیر اون نویسنده توانای غیر مسلمان آقای جورج زرداق مسیحی، صوت العدالت الانسانیه علی ابن ابی طالب، بهترین کتاب. چقدر، چه نعمتیست. خب شکرش چیست؟ شکرش اینه که حالا در حد وسعش، دریا که در حد باشد که یک کوزه نمی گنجد، اما در حد وسعش اون عدالت علی را در زندگیش پیاده کند، در خانوادش پیاده کند، در کسب و کارش پیاده کند، در حکومتش پیاده کند. ببین، و تا منجی عالم بشریت حضرت مهدی سلام الله علیه که محمد. که این دنیایی که به بن‌بست رسیده، چرا به بن‌بست رسیده؟ به دلیلی که دنبال ظلمه رفتن، دنبال ستمگران رفتن. اون وقت شکر این نعمت که الحمدلله الذي هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اگر توفیق الهی نباشه چطور شد که من به این فیض نائل شدم؟ پدران ما، مادران ما، اجداد ما، گذشتگان ما، علمای ما، صلحای ما، مراجع ما در طول 1400 سال و بعد از معصومان به سری علما و صلحا در سخت‌ترین پیچ خم‌های تاریخ و فراز و نشیب‌های تاریخ این باورهای صادق رو به ما رسوندن، این نعمت به دست ما رسیده. خب شکرش چطوری است که الحمدلله به برکت مراجع دین و علمای اسلام و مخصوصا بنیانگذار جمهوری اسلامی در یک مرحله ویژه‌ای از تاریخ تجدید حیات اسلام شد و امروز شما بالاخره به عنوان زبده های جامعه از خواسته های بزرگ شما پیاده شدن این عدالت دینیست و کلید رمز اصلاح جهان هم اتفاقا همین است. هیچ راه دیگه ندارد. البته این بیداری هم در خود کشورهای غرب از ناحیه مردم شروع شده و انشاءالله که به این نزدیک میشه. شکر نعمت یعنی استخراج اون و رسیدن به نتیجه آن. به شما هم که گفته میشود ارکان صالحین، اصلا صالح معنیش همین است. یعنی چه؟ یعنی خیلی جاها میشود ادعا کرد اما طرف زی صلاح نباشد. یعنی چه؟ یعنی استعداد انجام اون رو نداشته باشد. این در حالی است که بالاخره زبده های جامعه ما الحمدلله با تفکر بسیجی و با جمعیت صالحین بالاخره نشون میدن که در مقابل انواع و اقسام موانع و مشکلات و بالاخره اینها پایدارند و اینها حاج قاسم های بالاخره این جبهند. وعده خدا هم به صالحین است. وعد الله الذين آمنوا منكم و عمل الصالحات وسیله که انجام می شود؟ وسیله صالحین انجام می شود. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. می شوند به هر حال وارثین این مکتب، وارثین این مکتب، وارثین خدمتگزار و منجی جهان بشریت می شوند به پیشوایی صاحب اصلیش انشاءالله. اینجاست که همه این مسائل تحت عنوان شکر صورت گرفته. همه این مشکلاتی که تو دنیا پیش آمده و امروز کارشون به جایی رسیده که حتی سگ و گرگ هار از اینها ننگ دارد، سر چه هست؟ سر این است که ناسپاسی شده. ناسپاسی نشده؟ خب شما ملاحظه کنید که عوض پاس نعمت وجود پیغمبر آخر زمان چه ناسپاسی ها شد. ناسپاسی ها شد که بالاخره به ادعای جانشینی پیغمبر آخر زمان بنی سفیان و بنی مروان آمدند که جا کاری جز جنایت و عرض باشد که خیانت نداشتند. به اسم ناسپاسی نیست این مشکلاتی که تو دنیا پیش آمده، به خاطر این ناسپاسی هاست. به وجود مقدس علی علیه السلام ناسپاسی شد. عوض این که اون جانشین به حق و عدل که بارها و بارها و در نوبه آخر به صورت رسمی در قدیر معرفی شد، اما ناسپاسیش به این است که عوضی که همه کمک کنن تا جامعه بشری نجات پیدا کند، رفتن دنبال بچه های ابو سفیان و با علی جنگیدند. حالا یه حرف نیست که بنده ادعا کنم یا به سلام ما جمع ادعا کنیم، از قول کسی میگویم و با انتساب به افرادی میگویم که عنایت دارید که این حرف ما نیست، این یه واقعیتیست که در تاریخ صورت گرفته. قبل هم بین من تذکر دادم، توجه دادم، آقای رشید رضا عالم بزرگوار مصریست، مشهور است، تفسیرم نوشته، از علمای مصر است، از برادران اهل سنت است، یه مقدار افراطی هم هست، یعنی در زمانی که ایشون بالاخره اون موقعیت داشت و اون تفسیر نوشته قرزالک و وهابی ها هم بالاخره نفوذ کرده بودن از گوشه ای، یه مقدار هم متمایل با اوناست، دیگه از این بالاتر که نمیشد. بله، آقای رشید رضا عالم بزرگوار مصری با این خصوصیت، ایشون می نویسد، می فرماید، چه می فرماید؟ می فرماید که یکی از دانشمندان و بالاخره شخصیت های اروپا که آلمانی هم هست، میگه یکی از شخصیت های حد باشد که اروپا، یه جمله گفته، او جمله رو که گفته اروپایی آلمانی، بنده بر شما از قول که میگیم، از قول آقای رشید رضای مصری، سنی متعصب و یکم هم افراطی، چه گفته؟ او گفته اگر ما میدونستیم که معاویه ابن ابی سفیان در چه قیافه است، در چه شکلی است، مجسمه او رو با طلا سر چهارراهای اروپا میریختیم. اه شما چرا؟ دلیل نداره؟ چرا دلیل داره؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، میگه اگر معاویه جلوی بالاخره نفوذ و معنویت و حکومت علی رو نمی گرفت، تمام دنیا مسلمان می شدند و ما اروپاها امروز بر جهان آقایی نمی کردیم. بنان علی اجرت آقای معاویه ابن ابی سفیان این است که ما اگر می دونستیم قیافش چیه، با طلا سر چهارراه اروپا می ریختیم. هنرش چه بوده؟ هنرش این بوده جلوی عدل علی رو گرفته. اگر من میگم که معضل و مشکلی که برای مردم جهان پیش آمده به خاطر ناسپاسی نسبت به این نعمت ولایت بوده، این عرض بنده نیست، عرض آقای رشید رضا عالم مصری است، ای گفته فلان شخصیت برجسته اروپایی آلمانی است. او این حرف میگوید که اگر معاویه کار نمی کرد و مردم با علی نمی جنگیدن، علی همه دنیا را به اسلام در می آورد در حکومت عدالتش و امروز ما اروپایی ها آقای دنیا نبودیم. اما این آقای به اصطلاح شخصیت آلمانی خیلی اشتباه می کند، به جهتی که اگر شما هم مسلمان می شدید، دنبال عدالت علی بودید، آدم می شدید، همه هم آدم می شدند و همه هم سعادتمند می شدند و همه هم هدفمند می شدند و زندگی انسان ها رو به این روز بدبختی نمی کشوندید. و آقای رشید رضا هم باید در این قضیه دقت بیشتری میکرد و با این که خودشون اینه میفرماید، به هر حال حق میداد که شیعیان علی راه درست رفتن، چون هدف بعثت 124 هزار پیغمبر حکومت عدالت و الا حکومت ظلم که بوده هنری نیست که. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. 124,000 پیغمبر که آمدند، خدا در قرآن میفرماید اینا برای اجرا عدالت آمدند. و ما بعد از اون وقت نگاه میکنیم میبینیم که این تنها مکتب اهل بیت عصمت و طهارت است که وارث انبیا بر اساس اصل عدالت است. که این حرف هم حرف ما تنها نیست. گفتم نویسنده عدوشت توانای مسیحی هم در جهان به عنوان سمبول عجیبه ها، یا آدمی است که تا آخرین لحظه بر مسیحیت خودش اقرار داره و حضرت مسیح یه پیغمبر شایسته بوده و میتونست کتابش را به اسم حضرت مسیح بنویسد، اما به اسم حضرت مسیح ننوشت، به اسم حضرت علی نوشت. چرا؟ چون او با بصیرت میدونست که این اولاست صوت العدالت الانسانیه علی ابن ابی طالب. ثبتکم الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. این راه رو با جرأت برید، با قدرت برید، با اتکای بر عد باشد که پروردگار متعال برید. این راه راه پیروز است. خداوند شما رو تأیید کند. صلوات بفرستید.